بسم الله الرحمن الرحیم. خب در این فصل که هستیم ملاحظه فرمودید که شیخ در پنج مسئله سخن به میون آورد. یکی اون که صدور هیولای عناصر از عقل اخیر باشه که فرمود اولش، قسمت اول، به پنج قسمم شده مد همینطور که فیجب ان تکون هیول العالم الانصوری الخ. این قسم مربوط به صدور هیولای عالم عناصر از قوله و اما صبر فتفیز و ایزن من ذالک العقل، که مسئله دوم در صدور صبر عناصر، اونجا از هیولای عناصر، این صبر عناصر باز از همون عقل، منتها همونطور که بعد رسوندیم باید جهت انتشاب را حفظ کرد که اون مسئله اولا صدور هیولا از جنبه فقر اخیر، عقل اخیر، و این صدور صبر عناصر از جهت وجوب و وجود و اون فعلیت او به حکم اون تناسب و سنخیت بین صادر و مصدرش، علت و معلول. مسئله سوم راجع به سبب اختلاف صور عناصر است که قوله ولا مبدع لاختلاف ها فرمود الا الاجرام السماویه الخ، که این را هم درس رسوندیم، متن رو خوندیم، اینطور بود آقا دیگه. مسئله چهارم که الان داریم متن رو میخونیم راجع به درباره مبادی ترکیبات است که این ترکیبات معدنی، نباتی، حیوانی که از امتزاج عناصر و از تکون مزاج بر اثر امتزاج پیش میاد، ثم نبات، حیوان، انسان بر اثر این امتزاج و مزاج، این ترکیبات نفس بیابند، در این باره، در این مسئله است که الان داریم میخونیم، مسئله چهارم. قوله و تجب و فیها، در این صبر عناصر به حسب نسبها من السماویه و من امور منبعثت عن السماویه چی تجب؟ امتزاجاتون مختلفت الاعدادات لغمن تعدوها، اینطور. حالا و تجب فیها، در این صور عناصر به حسب نسبشون، و تجب فیها به حسب نسبها من اینجا اختلاف داری؟ به حسب اختلاف نه، اونها حاشیه آمد تو زیر نویسی نوشته بود به حسب اختلاف نسبها آمد اومد. به حسب نسبها من السماویه، این نسبها من السماویه چی باشه؟ یعنی اوضاعشون، اوضاع سماویه که نسبت به اینها پیش میاد، نسبت به این صبر پیش میاد، این امتزاجات، ترکیبات اینها حاصل میشه. و من امور منبعثت عن السماویه، حالا تنها به حسب نسبها نه که از اوضاعشون پیش بیاد، از اختلاف اوضاعشون پیش بیاد، تنها به اختلاف اوضاع درست نمیشه، از ناحیه اونها هم افاضاتی هست و نور میدن، مثلا اینها را میپزانن، اینها را به کون و فساد تبدیل و تغییرشون میدهن، جور با جور گوناگون، که به صرف اختلاف نسب و اوضاعشون این امتزاجات حاصل نمیشه. علاوه بر وضع تأثیرات تکوینی هم در اینها دارند. اینی که فرمود به حسب نسب ها من السماویه و من امور منبعثه عن السماویه از کردین چی تجب امتزاجاتون مختلفه، که همونطور در نمط دوم جناب خواجه فرمود و این هم که محسوس ما هم هست، این مزاج را نمیتوانیم در تحت یه ضابطه کلی در بیاریم، چنان که میبینید دو تا صورت یکسان پیدا نمی کنیم، دو تا ریخت و شکل یک جور پیدا نمی کنیم. اینها همه که هیچ فردی از انسان را اقلش، حالا ما که هم دیگر رو میبینیم محسوس بدن محسوس اون هست، دو تا فرد انسان را مشابه یک دیگر پیدا نمی کنیم. یعنی دیگه این فرد انسان در دار هستی دومی ندارد، وحده و لا شریک له دومی نداره. هر گیاهی که از زمین روید وحده و لا شریک له گوید، اونم همینطور میگوید من دومی ندارم. هر یک تشخص خاصی مربوط به خودشونه که به ضابطه در نمیاد. اینها بر اثر ترکیب قوا، عناصر و اختلاف نسب با سماویات و اعدادات اونها، افاضات اونها و الا ماشاءالله علل و عواملی که ما نمیتونیم اینها را به حصر و عد در بیاریم، حالیمون نمیشه به قول شیخ که تدقوان ادراک اوهام تفاصیل و حال نمیشه اصلا به این آدم برسه بیابه. و خود شیخ یکی از مباحث بسیار مفصل و خوشی را که در قانون عنوان کرده، در قانون 4 فصل راجع به تکون فرزند، تولد نطفه، تأثیر احوالات پدر و مادر در نطفه، اوقات، احوال، الا ماشاءالله دیگران هم دارن آوردن، ایشون هم در اونجا 4 فصل عنوان کرد که حرفای آقایان، ایشون، دیگران همه منتهی می شود به اینکه حال پدر، حال مادر، وقت تکون نطفه، غذایشون، انگیزه های نهانیشون، افکارشون، دیدنهای روزشون، معاشرتها و حشرهایشون، خیالاتشون، اینها مطلقا در نطفه اثر میگذاره و فرمایشات در این باره دارن. الا ماشاءالله نمیشه در تحت ضابطه آورد. روایات هم در این باره خیلی عجیبه، در باره معرفت النفس، انسانشناسی، روانشناسی، پیدایش انسان، تکون انسان، مطابق آفاق، طلوع کواکب، اوضاع کواکب، اینها حرفایی که دارن. امتزاجات مختلفت اعدادات لقبن که تعدوها، تعدون صور رو، و هناکه وقتی که حالا محیاش کردن، تخمیرش کردن، آمادگیش دادن، و هناکه تفیز و نفوس و نباتیه و الحیوانیه و ناطقه من الجوهر العقلی الذی یلی هذا العالم، یعنی همین عقل اخیر از ناحیه او این جوهر اون قوه نفس ناطقه، حیوانی، نباتی، اینها بر این مرکبات، بر این مزاجها افاضه میشه. این مسئله 4 و این در 5 متن بعد، و این در ناطقه یقف و ترتب وجود جواهر العقلیه. حالا این ترتب، حالا اینجا میخوایم بگیم که در سلسله طولی عقول، سلسله طولی عقول منتهی میشوند به سلسله طولی عقول، منتهی میشوند به نفس ناطقه، که عقول مجردات موجود مجرد قائم به ذات هستند، عاری از ماده و احکام ماده هستند، در سلسله طولی از اقوا میان منتهی میشوند تا به نفس ناطقه، و دوباره نفس ناطقه قوت پیدا میکنه و از این سو بالا میره. الان او را در نمط اون دومی را که بالا میره، اون چرا اینجا با خود به دست آورده، فراهم کرده، تحصیل کرد، کسب کرد، یا خدای نخواسته اکتساب کرد، اون چه که مکسوب اوست و اون چه که مکتسب اوست، اون اینها را از اینجا با خود میبره، که این مربوط به نمط بعدی میشه، که کأن در ارتباط دو نمط با یکدیگر بحث را کشون آورده تا به اینجا که نفس ناطقه آخرین مرحله سلسله نزولی عقوله، و او را آورد در اینجا و حالا میخواد او را دوباره ببره به معادش و به دار ابدش، اینها که نمط بعد عنوان میشه. این طوری در بیان ربط دوتا نمط، قسمتی از وسائل در بیان ارتباط دو نمط. حالا و اندن ناطق یقف، الان به طور اجمال که یکی از مآخذ بحث حضرات مشا که نفس ناطقه را روحانیت الحدوث می دانند، همینجاست که شیخ عنوان میکنه و خواجه بیان میفرماد و بیشتر به تفصیل شرح که اونجا رسیده عرایزی تقدیم میداریم. و این در ناطقه یقف و ترتب و وجود جواهر العقلیه و هیل محتاجت و الال استکمال بالآلات بدنیه و ما یلیها من الافاظات العالیه. بله، که اینها پیش بیاد که این ارتقا پیدا کنه، اعتلا پیدا کنه. خیلی خوب، حالا این پنج مسئله که در این فصل گفته شده و هذه الجمله، این مطالب را، این مسائل را، و این اوردناها علی سبیل الاقتصاص، خیلی دنبال نکردیم، فقط به صورت حکایت آورده ایم. فإن و هذه الجمله و این اوردناها علی سبیل الاقتصاص، فإن تأملک ما اعطیته من الاصول، به صیغه مخاطب مجهول، ما اوتیته من الاصول، یعنی اون قواعد و اصول و امهاتی را که ما به تو دادیم، که تو داده شدی، عطا شدی، بله، اون اصولی را که ما به تو گفتیم، مسائلی که پیش گذشته. فإن تأملک ما، که ما بشه مفعول تأمل، ما اوتیته من الاصول، این تأمل یهدی که سبیل تحققها، اینها رو که ما اختصاص کردیم، اون اصول سبیل تحققشون را هم، بیانشون را هم، تثبیتشون را، برهانشون را هم به تو، به اون سویونها به تو هدایت میکنه، تو را هدایت میکنه. یهدی که سبیل تحققها من تا طریق البرهان. خیلی این حالا به طور اجمال به شرح می‌پردازیم. بعد در هر قسمی فرمایشی جناب خواجه داره که روشن‌تر میشه. خیلی اشارتون متن رو که دیگه نخونیم. یرید و بیان ترتیب صدور ما فی عالم الکون و الفساد ان مبادی ها، که بله این فصل حائز پنج مسئله هست. و بدع بالحیول مشترکه للعناصر الاربعه فاسندها الى العقل الاخیر. بله خیلی خوب، از ناحیه عقل اخیر هست، از جنبه فقر عقل اخیر و در عین حال در کنف صورت عنصری، که هیولا بدون صورت عنصری نمیتونه در خارج تعقل داشته باشه که صورت عنصری رو ما شریک العله گرفتیم. فاسندها الى العقل الاخیر و هو العقل الذی لا یلزم عنه جرم سماوی، که مستحضری از این آقا لا یلزم، اما از اون اولی یلزم بر حسب اون اختلاف نوعی که خواجه به مبنای مشا اشاره فرمود. و الیه به این عقل اخیر ینتهل عقول، سلسله طولی عقول به او منتهی میشه به صورت عقل کلی که تعلق به همه داشته باشن. و اونی که در آخرین فصل فرمود و این در ناطقه یقف و ترتب و وجود الجواهر العقلیه، ولی که مثلا نفرمایید خب اگر اینجا که میفرماد به الیه ینتهل عقول، اونجا شیخ صریحا میفرماد که و این در ناطقه یقف و ترتب و وجود جواهر العقلیه. بله این دو حرف با هم تنافی داره، ظاهرا تنافی نداره. اینی که اینجا خواجه میفرماد الیه ینتهل عقول یعنی عقول کلیه که تعلق به عالم دارن، به عالمیان دارن، به همگان دارن، اما تعلق تکمیلی به همه تعلق دارن. و اونی که ما در سلسله طولی شیخ فرمود که این در ناطقه یقف و ترتب و وجود الجواهر العقلیه، اون جوهر عقلی به همه تعلق ندارد، اون جوهر عقلی را بدن خاص است، نفس زید است، نفس امر است که تعلق دارد به بدن خاص نه به همه ابدان، اما اون عقول به همه ابدان، به همه نفوس که عالم هست بدنشون، به همه تعلق دارن. اینها تعلق دارن به یک بدن. لذا به اون لحاظ منتها هستن عقول جزئیه که به ابدان تعلق دارن، به این لحاظ عقول کلی به عقل اخیر که به همه تعلق دارن به صورت کلی به جزئی. بله رو حساب بحث دیگر، اینی که جزئیه نفس حاضر نفس است و او را بدن خاص است، اون دیگری نیست، بر اثر تکاملش دوباره از این سوی عروجن میتواند که با اون عقول بپیوندد، همونطوری که اون عقول با همه ارتباط دارن این هم با همه ارتباط پیدا کنه. اون یه فرمایش دیگره، اما الان در سلسله نزولی حرف اینه که اونها تعلق دارن به همه بدن، بدنها، ابدان، موجودات، تعلق تکمیلی. و اونی که شیخ در آخر فرمود که اندن ناطقه ترتب جواهر عقلیه به پایان میرسد، منتهی میشه، اون از جهت تعلق استکمالی را می‌فرماید رو مبنای فرمایشات مشا که نفس ناطقه روحانیت الحدوث باشه، روحانیت الحدوث، اینطور نه اون نحوهی که در اسفار، در منظومه، در کتابهای صحف عرفانی اینها میخونیم که جسمانیت الحدوث، که ایرا تکرار کردیم، بارها برزسوندیم که آقایان مشیا، حالا همین فصلم میپرورانیم، بعد عرایزی را برز میرسانیم که بنابر مبنای مشای کتابی دستمونه، نفس ناطقه حادثتان معل بدن، معل بدن، معل مزاج، معل بدن، با او. اما بنابر جسمانیت الحدوث معنیست، بل بدن، بی او، بی حدوث بدن حادث میشه، نه با حدوث بدن به او تعلق دیده. اینجا مشا تعبیر معا دارن، بل آخوند و کسانی که قائل هستند به حدوث جسمانی تعلق به بدن که پیدا میکنه، معا نه، به حدوث بدن حدث میشه. حالا و الیه ینتهی العقول، به این عقل کلی، به این عقل اخیر، ینتهی العقول و یعرف بالفعال. ماشاءالله اونقدر کارش زیاد هست این آقا، بله که میبینید تعبیرات اینجایی، بله که عرض کردم به اون لغت فارسی قدیم پیشینیان که خانه رو میگفتن کد و صاحب خانه رو میگفتن خدا، مرد رو، زن رو میگفتن بانو، که این بانو یکد است، این خدا یکد است، کد خدا، کد بانو، که این خانه خدایش اوست و بانویش اوست، اینطور که حالا این خانه، این کد، نظام عالم اجرام و عناصر و افلاک و اینها، کت خداییتش را به عهده این آقا که گفتن بر کت خداییت عالم تکمیل تدبیر به دست اوست، نه استقلال که او را به همین ظاهر لفظ بگیم که خدا یک طرف و به اختیار او گذاشته شما اداره کنید، کت خدای من باشی، به صورت متعارف عادی خاکی اینجا، بله که اون جهاتش محفوظ. قد خداییت به این عقل داده شد که خیلی کار داره و او را عنوان کردن و اسب آوردن به عقل فعال. خب حالا اون عقول دیگر بیکارن، به اندازه ایشون کار ندارن، اون عقول دیگر که ایشون فعال هستن، اونها فعال نیستن، کارشون کمه. خیلی خوب، در آخر فصل سوم مقاله نهم الهیات شفا همین بحث رو که در اینجا در این اشاره که آخرین اشاره نمط هست داریم میخونیم، از این جلد دوم چاپ‌های رحلی صفحه 618، اونجا وقتی که شیخ فرمایشش رسیده به عقل اخیر می‌فرماید و نحنو نسمیه العقل الفعال، نحنو اصطلاح مشا این رو می‌فرماید عقل فعال، نحنو نسمیه العقل الفعال. خیلی بعد خودشون، خود شیخ مستحضرید که بر شفایش تعلیقات داره که مرحوم آخوند خیلی در اسفار نقل میکنه و حالا چند بارم که تعلیقات ایشون به چاپ رسیده، بله مصر رو از اونجا بردن بیروت و افسد کردن و چه و متعدد به چاپ رسید تعلیقات شیخ. در صفحه 100 تعلیقات میفرماید که بحث که میآورد راجع به مخلوق اول، شیخ میفرماید المعلول الاول که همون مخلوق اوله، عقل اوله، المعلول الاول و هو العقل الفعال امکان و وجوده له من ذاته لا من خارج الاخ. خب پس اونجا چیکار کرد در تعلیقات؟ اسم عقل فعال رو بر سر معلول اول هم آورده. در شفا چیکار کرد؟ فرمود و نحن نسمیه عقل اخیر و عقل فعال، پس هر دو شدن عقل فعال. بعد کتاب مبدأ و معادش که این هم اخیراً به طب رسیده، صفحه 98 مبدأ و معاد تصریحاً نگاه بفرمایید، می‌فرماد که و کل واحد من العقول المفارقه و کل واحد من العقول المفارقه عقل فعال. خب پس همه عقول شدن عقل فعال. بله، خدا درجات مرحوم استادمون جناب آقای رفیعی قصبینی رو متعالی بفرماد. بله، این طبیعی که اول داشتم از جناب ایشون در خاطر که فرمود این بدنها، این نفوس، این عقول جزئیه، این ارواح ما تعلق به بدن خاص دارن، اونها تعلق دارن به همه بدنها، به همه موجودات، به همه کلمات، همه و همه. همچنین است که اونها بریده باشن از نظام عالم، همه کارن، همه فعالن. الان این سه جای عبارت یه گوینده، یک قلم، یه آقای شیخ، بله، ایشون در شفا فرمود و نحن نسمیه العقل فعال. در اون کتاب تعلیقاتش فرمود المعلول اول و هو العقل فعال. در این مبدأ و معادش فرمود و کل واحد من العقول المفارقه عقل فعال. پس همه اینها هستن عقل فعال. حالا در مبدأ و معاد دنبال فرمایشش می فرماد لکن اقرب منا عقل فعال بالقیاس الینا. بل این را که ما میگیم عقل بالقیاس الینا و الا کدوم یکیشون هستن که به همه تصرف نداشته باشن؟ عقل فعال دهم جدا و نهم جدا و هشتم جدا که نداریم. بله، بله، اینطوری که نداریم. و اینها اینا مرحوم آخون یه فصل مشبهی در کتاب نفس اسوار این موضوع را، کثرت عقول را و تعدد اسما را و عناوین را عنوان فرموده که در وقت مباحثه هم عرض می کردیم که فصل را قدر بدانی که 4-5 مورد اسفار مرحوم آخوند در این موضوع بحث فرمود. مبسوطتر از همه جا این فصلی بود که در کتاب نفس، حالا اینجا حاشیه یادداشت نکردم که فصل چند موچه و اینها. پس همه فعالن، حرف را بله به توجه داشته باشید. پس ما که میگیم آقا عقل فعال، اینی که در مبدأ و معاد فرمود بر قیاس الینا نحن نسمیه که اینجا با ما نزدیکتر به ماست عقل فعال، و الا همه عقول مفارقه کل واحد من العقول المفارقه عقلان فعالان، معلول اول عقلان فعالان. حالا لفظ عقل فعال به میان آورده، مورد بحث رو ببینید که این عقل، پس عقل فعال شده یک لفظ مشترک بینه این عقول، ببینید که کدام یکی از اینها مراده. بله، حرف چیه؟ نه اینکه این عقل فعال باشه اونها بیکاره، و این فرمایش یه آقا و یه حکیم الهی و تنسیج گفتارشون باید اینطور بوده باشه که خود عقول مفارقات همه. بله، اون قرآن گویه دو جاشه، حالا این تو الان در خاطر دارم که خداوند میفرماد ملائکه به شما درود میفرستند، صلوات میفرستند، اونجا که بر حضرت خاتم صلی الله علیه و سلم که در سوره احزاب که ان الله ملائکته یصلونه، بله اون سوره سجده و اینها میفرماد که به شما هم صلوات میفرستند. حالا ببینی صلوات ما، صلوات بر پیغمبر، انسان صلواتی که میخواد، درود میخواد، نوید میخواد، برکت میخواد از ملکوت عالم با وصف عنوانی انسان، من حیث و انسان چی میخواد. پس اینا همهشون ملائکه به ما ارتباط دارن و ما با همه اونها مربوطیم و جدولی از این دریای بیکران هستی هستیم، همه زیر سر این جدوله. این جدول اگر آلوده نباشه و صافی باشه و دغدغه در اون نباشه، به مقام یقین رسیده باشه، از صورت استراب به اطمینان رسیده باشه، اینا همونطوری که حضرت عیسی روح الله فرمود، بله اگر اونطوری بشوید، متعدب به آداب الهی بشوید، این حقایق فرا میگیرد، غرق میشوید توی این آب حیات علم و معارف، اینها که بحثش برای مقامات عارفین اونجا هست انشاءالله. خیلی پس اون کانه دیروز و عقل فعال امروز، اینها این امور، این مطالب را بله در خاطر داشته باشیم که به وقتش برای انسان کار میرسه. خیلی خوب. فنقولو لما کانت الاجسام الکائنتو من هذه الهیولا، اجسام کائنتو من هذه الهیولا، یا اجسام کائنتو من عقل اول، من عقل اخیر، اجسام که دیگه نباید من هیولا کائنه بوده باشن که، نه اینطور آقا، اجسام نباید از حیولا، حیولا چی کاره است که اجسام، چون ندید آقا عبارت رو الاجسام، لما کانت اجسام رو کائنتو من حاضر حیولا دیگه، بله این باید بوده باشه من حاضر عقل اخیر، نه من حاضر حیولا، حیولا چی کاره است که اجسام از او کائنه بوده باشن. اما میفرمایید نه خیر آقا، درسته، برای اینکه ما گفتیم شیء را چهار علته، یکی علت مادی، یکی علت سوری، یکی علت غایی، یکی علت فاعلی. اگر بخوایم به علت فاعلی اسناد بدیم، میگیم الکائنت من هذا العقل الاخیر. اگر بخوایم به صورتش اسناد بدیم، صور، به غایتش اسناد بدیم، غایه. اینجا خواجه اسناد داد به علت مادی، کار خوبی کرده. لما کانت الاجسام الکائنت من هذه حیولا، که علت مادیش هستند، قابلتن لجمیع انواع تغییر، بله که می فرمود العالمو متغیرون و اینها قابل جمیع تغییر هستند، اجسام اینجا جمیع انواع تغییر که می بینی، تغییر در کم، تغییر در کیف، در وز، جهات دیگر الی ماشاءالله، متغیرن متبدلن تا رو پودشون، انواع تغییر بل حرکت به خلاف الاجرام سماویه. اونها فرمودید که اینطور نیستش که مثلا جمیع انواع تغییر را، از این جمیع انواع تغییر یکی از اونها را مثلا گفتیم کم، کیف، وز، یکی از اونها که خیلی مثلا چشمگیره انواع تغییر گفتیم کون و فساد، کون و فساد در اینها هست، اما در اجرام سماوی بله به فرمایش آقایان نیست. به خلاف اجرام سماویه که به تفصیل در پیش گفتیم، فصل 16 نمط دوم، بله به تفصیل بحث رو بحث پیش آمده. خب حالا که اینه جواب لمکانت، لم یمکن ان یکون سبب و وجوده ها، وجود این اجسام کائنه متغیر کذا و کذا، لم یمکن ان یکون سبب و وجوده ها عقلا محزن. چرا؟ برای اینکه شما میفهمید اینها متغیرن، اینها متغیرن، عقل محض متغیر نیست. شما چرا ابتداعاً اینها را اسناد نمی دهید به حق سبحانه؟ می فرمایید انتصاب پذیر نیستن، اینها روی علم، روی حساب، روی علم انایی پیاده شدن، جو گذاف که نی، اینها متغیرن. علت غریبشون اگر عقل محض بوده باشه، عقل محض متغیر نیست و اینی که متغیره از عقل محض نمیشه بوده باشه. پس باید در پیدایش اینها که پای دست عقل محض تو کار هست، باید افلاک را، اجسام را، اجرام علوی را هم دخیل بدانیم که اونها متغیرن، دست هم دست با عقل عقل اخیر باشن. عقل اخیر در جنبه ایجادی اینها به کمک تغییر و تبدلی که از ناینا پیش میاد، دم به دم به اینها این افادات رو میدهد و این حالات رو میدهد. پس باید افلاک رو هم دخیل دانست، به صرف عقل اخیر نمیشه. که گفت ولا یمتنع ان یکون للاجرام السماویه ضرب من المعاونت فیه، که این هم باید در عقل اخیر بله یک ضربی نحوی معاونت داشته باشن. بل وجب، حالا ما گفتیم لم یمکن اجراب، بل وجب ان یکون ما هو، که همون ما سبب و حل غریب هست، که باشه مشتملن الان نوع من التغیر و الحرکت. خیلی لیکن لیس هناک شیئون یشتمل و علی التغیر و الحرکت الا الاجرام از سماویه. پس این آقایان افلاکین ها هم در این کثرت عناصر این ها دخیلن. فعیزن وجبه، فعیزن به صورت نتیجه، فعیزن وجبه ان یکون للاجرام سماویه ضرب من التأثیر فی تحصیل هذه الاجسام. خیلی حالا و لما کانت هذه الاجسام مؤلفتن، حالا بیاییم این اجسام را تحلیل کنیم، اجسام عنصری را تشریح کنیم، بشکافیم، مؤلف هستن از بنابر بحث مشیا که جسم را مرکب از هیولا و صورت میدونن و دارای هیولا هستند، دارای صورت هستند، در نحوه انتصاب هر یکی از این دو به مبدأ مفارق ولو به دستیاری اجرام علوی سماوی، باید که رو مبنای علمی چنین گفت که و لما کانت هذه الاجسام مؤلفه من هیولا مشترکه و صور مختلفه و کان کل واحد منهما قابلا للتغییر و الحرکت فی حده وجبه، وجبه که ان یکون اختلاف صورها مما یؤثر فیه اختلاف فی احوال الاجرام سماویه، اونها دخالت داشته باشن. و ان یکون اشتراک و مادتها مما یؤثر فیه اشتراک فی احوال اجرام سماویه. و الاجرام سماویه هم که تشترک و اجرام سماویه را همه را یک پارچه، پیشتر گفتیم که عناصر اربعه که بله از عناصر اربعه که در رفتیم، اونها را همه را دست جمعی گفتیم که طبیعت خامسه، که اقتضای اون طبیعت خامسه در یک مقتضای اینها شرکت داشتن و اون حرکت استداری بود، که چون عناصر اربعه اقتضایشون حرکت استداری نبود، استقامی بود، و اجرام علوی همهشون در این حقیقت شرکت داشتن و در جهات دیگر هم از عناصر امتیاز داشتن، مثلا کون و فساد و تغییر و اینها در اونها راه پیدا نمی کرد، گفتیم که طبیعت خامسه. خب حالا ول اجرام و سماویه هم که تشترک و که طبیعت مختزیت للحرکت مستدیره، که اون طبیعت المسمات به طبیعت الخامسه. خب حالا اینها که همه در طبیعت خامسه شریکن، در این طبیعت خامسه شریکن، این طبیعت خامسه که همه دارای این طبیعت هستن، پس مقتضای این طبیعت خامسه هم در همه یکسانه، برای اینکه خود این طبیعت هست مقتضی و در همه شرکت و در همه یکسان. این طبیعت خامسه را که همه دارا هستن، پس مقتضای این طبیعت خامسه را هم همه دارا هستن و اون چیست؟ حرکت استدلالی. فیجب ان یکون لمقتضا تلک طبیعه، لمقتضا که طبیعت هست مقتضی، اون مقتضا چه باشه؟ حرکت مستدیره. فیجب ان یکون لمقتضا تلک طبیعه تأثیر فی وجود مادت المشترکه، حرکت اونها، آمد و شد اونها، اینها دخالت داشته باشند. و یکونو ما تختلف و فیه مبدع تحیعها لصور مختلفه. خب زمیر تختلفو رو بزنید به اون طبیعت خامسه و این شیط قلت اجرام سماویه، فرق نداره که تختلفو. حالا ما اونی که تختلفو و یکون ما تختلفو فیه، این اجرام، این طبیعت خامسه در اون تختلف، اون ما چی باشه؟ اوضاعشون، حرکاتشون، ولی اینکه همه مستدیرن، اما ملاحظه فرمودی یک نواخت که نی، اوضاعشون عوض میشه، حرکاتشون، بعضی ها مشرقن، بعضی ها مغربن، غروب و بعدی که به مرکز عالم دارن، سرعت و بطی که دارن، جهات دیگری که دارن. خب پس حالا این جهاتی که از این حرکت مستدیره طبیعت خامسه اجرام سماویه پیش میاد، این چی بشه؟ این بشه مبدأ تحیع ها، تحیع ها لصور مختلفه، مبدأ تحیع ها، ها کی باشه؟ ماده، عبارت، مبدأ تحیع ماده، هیولای اینجایی، هیولای عالم عنصری بشه لصور مختلفه، که حالا کون و فساد میشه، عوارض پیش میاد، گرم میشه، سرد میشه، در کم، در کیف، چه الا ماشاءالله اختلاف پیش میاد. خب ولا یمکن ان یکون ذلک کافیا فی ایجاد الماده. خب حالا اگر اینه، ولا یمکن که ان کسی بفرمایید که خب حالا که اینه، این آقایون به بودشون، اختلاف حرکاتشون، اوضاعشون، احوالشون، اینها این ماده رو قابلیت میدن، استعداد میدن برای پذیرش صور گوناگون عنصری، خب همینها ماده رو تحقق بدن دیگه. دیگه به عقل اخیر چه احتیاج داریم که با دست عقل اخیر؟ میفرماد آخر ما که گفتیم چندی پیش، همین فصول این نمد که نمیشه جسم و جسمانیات علت ایجادی جسم دیگر بوده باشن، نمیشه. ولا یمکنو، نمیتونی بفرمایید که خود اینها علت ایجادی ماده باشن، لذا به عقل اخیر احتیاج داریم. ولا یمکنو ان یکون ذالک بود این طبیعت خامسه، اجرام علوی، حرکتشون، اختلاف حرکتشون، این استعداد به ماده میدن، نمیتونی به همین حد بفرمایید کافیان فی ایجاد الماده، و ایجاد ماده رو باید بگذاریم به گردن مفارق. اینها دستیارن، اینها معدن. نمیشه. اما اولا فلان الاجسام و توابعها لا یمکن ان تكون الالا لمواد اجسام اخر کما مره، بله در همین نمط گفتیم دیگه، گفتیم نمیشه. بله دیگه، فصل 36 این نمط بود دیگه، نمیشه. خیلی. و اما ثانیاً فلان الامور الکثیره المشترکه فی النوع او الجنس لا تكون وحدها بلا مشارکت من واحد معین علتا لذات واحده، بل یکون بارتباط به واحد یردوها الى امر واحد کما معرف نمط اول فی کون صورت علتا نتیجه. فاذن العقل المذکور هو الذی یفیز عنه به معاونت حضرت سماویه مادتون، که چطور؟ خیلی خوب. خب حالا وجه دوم این که این امور کثیره، این کثرات عناصر، این کثرات عناصری که مشاهده می فرمایید، این همه ماشاءالله، اینها که می خواهند وجود پیدا کنند، وجود حرف در ایجاد، می دونید که علتشون باید به تعبیر خواجه معین فرمود، در چی بود معین؟ باید علت معین باشه. این معین یعنی چه؟ یعنی متشخص باشه، یعنی از ابهام در آمده باشه، که شی مالم یتشخص لم یوجد و مالم یوجد لم یوجد. شما که میخواید علتی سبب پیدایش این همه کثرات که در نوع شریکن، افراد انسان ها، افراد اصناف ها، چیز یه نوع واحد الا ماشاءالله، این همه کثرات که الا ماشاءالله افراد در نوع شریکن، الا ماشاءالله انواع در جنس شریکن، این همه کثرت که میبینیم موجودن در خارج، اینها رو نمیشه که یک امر مبهم علت ایجادیشون باشه، باید علتشون معین باشه، متشخص باشه. خب حالا که باید متشخص باشه، ماده را ماده هیولا، میدونید خوندید که تا در کنف صورت نیامده نمیتونه تشخص پیدا کنه که تا علت دیگری بوده باشه و یا معاون عقل اول بوده باشه که عقل اول به وسیله او بتونه اشیای دیگر رو تحقق بده. لذا می رویم به سراغ فاعل متشخص معین از ابهام در آمده و اون می شود عقل اخیر و ماده و صورت و اینها همه دستیار او، منتها صورت چون تحققی داره نسبت به هیولا، افضل از اونه، اشرف از اونه، به لحاظ شریک الله و هیولا در کنتو تحقق پیدا میکنه، حالا ماده و صورت بشه من مایدات برای دیگری و وسیله برای پیدایش صبح دیگر، که همینطور دم به دم آن فعان در تغییر تبدل کثراتی که پیش میاد. و اما ثانیاً فلان الامور الکثیره المشترکه فی نوع احاد انسان اول جنس انواع حیوان ها، اینها لا تکون وحده ها بلا مشارکت من واحد معینن، یعنی موجود بالفعل مشخص غیر مبهم، لا بلا مشارکت من واحد معینن علتن، که خبر لا تکونو باشه، لا تکونو اینها علتن لذات واحده، بل یکونو بارتباطن به واحدن، بل یکونو بارتباطن به واحدن. این واحد چی میفرمایید اینجا؟ و به ارتباط ملاحظه بفرمایید، به ارتباط به واحد که یردوها الا امرین واحد. پس دو تا اولی ارتباط به واحد که یردو اون امور کثیره رو الا امرین واحد، الا امرین واحد دومی عقل اخیر. اما اون باید ارتباط به واحد داشته باشه، این واحد یعنی طبیعت جسمیه، صورت جسمیه، باید این هیولا به این صورت جسمیه ارتباط داشته باشه که بتونه اینها را به عقل اخیر ارتباط بده، که اون واحد که صورت جسمیه هست یا چون شریک الاله بود آقا دیگه، که او یرد دوها اون امور کثیره رو الى امر واحد که عقل اخیر باشه اینجا. اما در نمط اول چی تبیه کردیم از این امر واحد؟ اونجا چی تبیه داشتیم؟ گفتیم اصل مفارق در نمط اول، بله اونجا حرف عقل نبود، اونجا گفتیم اصل مفارق و چیزی که این کسرات را واسطه ربط اینهاست به اصل مفارق که در اینجا شد عقل اخیر، بله این امر واحد دومی مراد اینه که اون اصل مفارقه و این صورت نوعیه است که واسطه است و حیولا به تنهایی که مبهم است معین نی و صورت هم که میخواد تعقب پیدا کنه بی حیولا تشخص پیدا نمی کنه، تشخص بی صورت وجود پیدا نمی کنه. پس اینها نمیشه که علت ایجادی باشن، باید رفت به سراغ عقل اخیر اصل مفارق. کما فی نمط الاول که فصل 19 و 20 نمط اول این حرف، این بحث اونجا عنوان شده که گفتیم فی کون صورت علتن، علتن اونجا یعنی چه علتن؟ یعنی شریک الاله دیگه. اینها خب میبینید آقا زبان اساتید فن رو نباید آقا اینجا آدم حاشیه بنویسی که کجا صورت علت، شما تناقض گویی چطور از این چیزها رو میبینی؟ آقا اینها رو که خواجه میدونه، شیخ هم میدونه، این صورت علت هست یعنی شریک الاله، جزء الاله. فاذن العقل المذکور است که اصل مفارق است، هو الذی یفیز عنه، فاعل یفیز به معاونت حرکات سماویه چی یفیز؟ مادتان. خب این یفیز عنه از چه جهتش یفیز عنه مادتان؟ از جهت امکانش. و اون صورت چه جهت یفیز از او؟ از جهت وجوبش، وجودش برای حفظ مناسبه. مادتون که فیها، در این ماده رشم و صور العالم الاسفل من جهت الانفعال، بله که حرف رشم رو در اون فصل 17 نمط سوم گفتیم، بله که اون رشم نقش رشم، بله اون رشم گفتیم اونجا در همون فصل 17 نمط سوم، بله گذشته معنای رشم، بله که رشم نقش، بله این صورت و اینها، بله در او هست که قابل است برای همه، این که ان مهر اونهاست، خاتم اونهاست. اونجا هم گفت اون رشم روشوم اون مهریست که به بیدر، به خرمن، به انبار، به اینها میزنن، این بله که مهر اونهاست، رشم اونهاست، راشوم اونهاست، باید از اینجا باز بشه و کلید در دست او صبر باید بر روی این ماده پیاده بشوند. به این گونه عنایات رشم، ما کتاب رشم نادرسته، چون رشم یعنی شیعی خراب شده و آثاری از اون مونده، اینو میگوین رشم. منای رشم این بود دیگه، رشم و داره چی اون شده تصریف بود اینا، بشر تصریف رسم و دارن، خونه خراب شده و حالا آثارش باقیه. نه اون قصیده عینیه اون چی لوم امرین به لبا مربعو اعلامه ها تامستون بلغعو و رسم و دارن چطور اینا اونجا، بله که رسم و دارن خراب شده و خراب شده و رسمش باقی مونده. اینجا رسمه مادتون فیها رشم و صور العالم الاسفل من جهت الانفعال، کما ان فی ذالک العقل رشمها على جهت الفعل، و هذا هو المراد من قول الشیخ و یمتنع ان یکون للاجرام السماویه ضرب من المعاونت فی ولكن لا یکفی وجود العقل و طبیعت المتفقت الفلکیه فی استقرار لزوم الماده ما لم تخترن به هر صبر، که این صورت است که بالا گفتیم به واحدن، به ارتباط به واحدن. کما مرد بیانوهو فی النمت الاول، همونی که برز رسوندیم که صورت شریک الاله هست.